رادیو فردا گوش میکنید.
به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. در این نیمه شنونده مجله هفتگی .com خواهید بود. اما پیش از آن که سراغ این مجله بریم، بکتاش خمسه‌پور هم‌اکنون در استودیو رادیو فردا با ماست تا ما را در جریان آخرین اخبار و اطلاعات روز قرار بده.
درود شنوندگان ارجمند. مجلس نمایندگان آمریکا طرح تشدید تحریم‌ها علیه ایران را با 410 رأی مثبت و 11 رأی منفی تصویب کرد. بر پایه این طرح، شرکت‌هایی که با صنایع نفت ایران در زمینه‌های فنی و سرمایه‌گذاری همکاری می‌کنند و یا محصولات و خدمات مورد استفاده در پالایشگاه‌ها را در اختیار ایران قرار می‌دهند، تحریم خواهند شد. همکاری با ایران در احداث بنادر نفتی و یا خرید اوراق قرضه دولتی نیز مشمول تحریم‌ها می‌گردند. در نشست روز چهارشنبه مجلس نمایندگان آمریکا طرح دیگری به تصویب رسید که بر اساس آن مؤسسات مالی خارجی که با بانک مرکزی ایران کار می‌کنند مجازات خواهند شد. دو طرحی که روز گذشته تصویب شدند بخشی از بودجه دفاعی آمریکا هستند که پس از تصویب در سنای آمریکا باید به امضای رئیس جمهوری ایالات متحده برسند و پس از آن به مرحله اجرا گذاشته خواهند شد. دادگاهی در فرانسه ژاک شیراک رئیس جمهوری سابق آن کشور را به اتهام فساد مالی به 2 سال حبس تعلیقی محکوم کرده است. ژاک شیراک به سوء استفاده از اموال عمومی در زمانی که شهردار پاریس بود متهم شده است. دادستانی فرانسه در این حال او را به پرداخت حقوق به متحدان سیاسیش برای شغل‌هایی که وجود خارجی نداشتند متهم کرده است. ژاک شیراک 79 ساله که از سال 1995 تا 2007 میلادی رئیس جمهوری فرانسه بود، به دلیل کهولت سن و از دست دادن نسبی حافظه خود در دادگاه حاضر نشده بود. در یکی از شهرهای کوچک هند مصرف مشروب الکلی تقلبی تا کنون به مرگ بیش از 140 تن منجر شده است. به گزارش خبرگزاری‌های محلی هند، مشروباتی که از چند فروشگاه غیرقانونی خریداری شده بود، صدها نفر از مصرف کنندگان را مسموم کرده است. گفته می‌شود بیمارستان‌های محلی با هجوم بیمارانی که الکل تقلبی مصرف کرده‌اند روبرو شدند. در هند، مشروبات الکلی تقلبی که به صورت غیرقانونی در برخی از فروشگاه‌ها فروخته می‌شوند، ارزان‌ترند و هر ساله ده‌ها تن به دلیل مصرف این نوع مشروبات جان خود را از دست می‌دهند. فیلم جدایی نادر از سیمین ساخته اصغر فرهادی نامزد دریافت بهترین فیلم خارجی زبان گلدن گلوب شد. جدایی نادر از سیمین با 4 فیلم دیگر از کشورهای چین، بلژیک، اسپانیا و آمریکا رقابت خواهد کرد. برندگان جوایز گلدن گلوب در رشته‌های مختلف سینمایی روز 15 ژانویه، 25 دی ماه در هالیوود طی مراسم ویژه‌ای اعلام خواهند شد. جوایز گلدن گلوب که از طرف اتحادیه مطبوعات خارجی هالیوود اهدا می‌شود، یکی از مهمترین رویدادهای سینمایی جهان به شمار می‌رود. و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با صدور اطلاعیه‌ای گفته است که رضا شهابی عضو زندانی آن در پی 3 هفته اعتصاب قضا به بیمارستان منتقل شده است. رضا شهابی که از بیماری آرتروز رنج می‌برد، در اوایل آذر ماه در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی دست به اعتصاب قضا زد. در روزهای گذشته هم گزارش‌هایی درباره وخامت حال او منتشر شده بود. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در اطلاعیه خود از رضا شهابی خواسته است به اعتصاب قضای خود پایان دهد تا پزشکان بتوانند رسیدگی‌های تکمیلی را به پایان برسانند.
خبرهای روز رو از بکتاش خمسه‌پور میشنیدیم و حالا نوبت به پخش برنامه هفتگی .com میرسه که اختصاص به تازه های فناوری اطلاعات و اتفاقات در شبکه‌های اجتماعی داره. این برنامه رو همکارم فهیمه خضر حیدری تهیه میکنه. پیش از آن که شنونده این برنامه باشید، من بابک غفوری آذر همراه سایر همکارانم در تحریریه رادیو فردا از شما خداحافظی میکنیم. بعد از این مجله هم شنونده برنامه فردا هنگ خواهید بود.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، من فهیمه خضری‌دری هستم و این مجله هفتگی دات کام هست که میشنوید. پنجمین شماره از دات کام رو با هم کلید میزنیم با این مطالب. یک وبلاگ نویس مصری از جامعه مجازی مصر بعد از بهار عربی میگه. با شمس لنگرودی شاعر از امکانات جهان اینترنت میشنوید. دیکشنری برای آیفون شما، جار کیوسک مجازی مطبوعات. و داغهای هفته از تولد احمد شاملو گرفته تا کاریکاتور مانا نیستنی. خب میریم که این هفته هم دات کام رو با خبرها شروع کنیم. اگه روزنامه خون باشید و اصرار داشته باشید که هر روز حتما نه فقط یک روزنامه که دست کم تعدادی از مهمترین روزنامه ها رو بخونید یا حداقل تیتر یک و صفحه اولشون رو ببینید، یکی از راهاش اینه که شال و کلاه کنید و برید یه سری بزنید به اولین دکه روزنامه فروشی. البته خیلی کار لذت بخشیه، میتونید اونجا بایستید و به تیتر همه روزنامه های نگاهی بندازید. اما یه راه دیگه هم هست، میتونید به یک دکه مجازی سر بزنید. برای این کار کافیه که این آدرس رو دنبال کنید: jar.com jar.com. در این کیوسک که مجازی مطبوعات میتونید صفحه اول روزنامه های چاپ ایران رو ببینید. اگه روزنامه های خاصی رو مثلا در حوزه اقتصادی یا ورزشی هم دنبال میکنید، میتونید بر اساس رده بندی هایی که خود سایت داره اونو پیدا کنید. اگه روزنامه های روز رو هم نخواهید بلکه به دنبال شماره های گذشته یک روزنامه باشید، باز هم همینجا توی جار میتونین چیز رو که میخواهید پیدا کنید. کافیه به قسمت بایگانی سایت برید. یادتون نره که نرم افزار جار رو روی گوشی موبایلتون هم میتونید بگیرید. این شکلی دکه مجازی مطبوعات رو همه جا میتونید با خودتون حمل کنید. ایمیل فرستاده بودید که براتون در این برنامه اپلیکیشن دیکشنری برای گوشی‌های موبایل آیفون معرفی کنیم. آیفارسی یکی از دیکشنری‌های رایگانیه که میتونید برای آیفونتون دانلود کنید. آیفارسی در واقع یک دیکشنری دو سویه است، فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی. اگر هم دیکشنری انگلیسی به انگلیسی بخواید، میتونید اپلیکیشن دیکشنری رو در اپل استورتون جستجو کنید و دانلود کنید که اون هم از اپلیکیشن‌های رایگانه و علاوه بر دیکشنری امکانات دیگه‌ای هم بهتون میده. یه قسمت جالب دیگه هم که این اپلیکیشن داره قسمت وایس یا صداست. این قسمت برای اینه که اگه احیاناً دیکته کلمه مورد نظرتون رو بلد نبودید که بتونید بنویسید و جستجوش کنید، فقط در این قسمت کلمه رو با صدای خودتون تکرار کنید تا اپلیکیشن دیکشنری اونو براتون جستجو و معناش رو پیدا کنه. چند وقت پیش در فضای مجازی ویدئویی منتشر شد از شمس لنگرود، این مردی که بیشتر از هر چیز با شعر میشناسیمش، اما این بار این ویدئو شعر نبود، موسیقی بود، اون هم با صدای شمس لنگرودی. برای این دات کام مهرداد قاسم فر گفتگو کرده با این شاعر ساکن تهران و از اون درباره امکانات دنیای مجازی برای انتشار و به اشتراک گذاشتن اثر هنری از شعر گرفته تا موسیقی پرسیده. مهرداد قاسم فر قبل از هر چیز از شمس لنگرودی انگیزه حضور و فعالیتش در فضای مجازی رو پرسیده.
هر چیزی که پیدا میشه و گسترش پیدا میکنه حتما ضرورت داره که پیدا شده و ما اگر از اون امکانات استفاده نکنیم، در واقع مثل اینکه از اینجا قرار بریم کاشان با شطور بریم. واقعیت اینه که وقتی که یک وسیله‌ای هست که شما با یه دکمه میتونید همینجا نشستین در تمام کره زمین شعرتون رو بخونن، به نظرم خیلی خنده‌داره که آدم از این وسیله درخشان استفاده نکنه. یعنی وقتی یک پدیده در واقع گسترش پیدا میکنه، ابزار مفیده که حتما در گسترش پیدا میکنه.
تجربه شما تجربه موفقی بود در این باره؟
100%. ببینین طبیعتا الان شعرهای من اینور اونور هست، من تا دو بار آنن میخواستن استفاده کنه، من هیچ چیز دیگری وجود نداشت. مثلا این کتابه ما در خب اینجا چاپ میشه، بعضیا چاپ نمیشه، بعضیا چاپ میشه، اونایی چاپ میشه من چطور میتونم به استرالیا، نیوزلند، کانادا، نمیدونم پراگ، جای دیگه برسونم؟ اصلا نه ممکنه، نه ضرورتی داره، اصلا نه امکانش وجود داره. در حالی که شعری که الان من همین الان تو فیسبوک میذارم، در همون لحظه تمام دنیا میخونن. البته خیلی خنده داره، من به هر دلیل ازش استفاده نکنم. من بله، من وقتی که دو بار ازش استفاده کردم و بازخورد بسیار عالی داشت، چون قصد منم همین بوده که همه بشنون. بس من همین بوده که همه بشنون و همه میگم، یعنی مخاطب بنده عرض میکنم، با اونا شنیدن با در واقع رسانه کاغذی از همین چیزی نه ممکن بود نه مقدور.
بعضی معتقدن که استفاده از فضای رسانه‌ای مثل وب و اینترنت ممکنه که اثر رو به هدر بده، یعنی باید حتما این چاپ کاغذی بشه و اون موقع اشکالی نداره که اگر در اینترنت منتشر بشه. آیا شما به این نگاه اصولا اعتقادی دارید؟
من نه خیر. رمان وقتی در اومده بود خیلی ناراحت بودن، نگران بودن دور شعر از بین میبره. خب شعر از بین رفت، مگه نرودا هست و آز هست و بعد وقتی سینما پیدا شد عده قوقا به راه انداختن که رمان از بین میره، مگه رمان از بین رفت؟ یا وقتی که موسیقی پاپ در اومد گفتن موسیقی کلاسیک موسیقی مجلسی دیگه از بین رفت، مگه از بین رفت؟ نه، مسلما هر کدوم به مرور جای خودشونو پیدا میکنن و اتفاقا هر چه امکانات گسترده‌تر باشه بهتره. موسیقی رپ پیدا شد، همه گفتن که مبتدی افتضاح شد، الان موسیقی رپ اون کار خودش داره میکنه. موسیقی رپ به نیازهای پاسخ میده که موسیقی سنتی اصلا قرار نیست پاسخ بده، چون که هر چیز بهش همش خوبه، اما رگاهای خوب در هر چیزی که پیدا میشه وجود داره، میشه استفاده کرد. نه اینجوری نیست که اینترنت و در واقع رسانه‌های مجازی باعث کم رنگ شدن رسانه‌های کهنه بشن، نه اینجوری نیست، هر کدوم جای خودشونو دارن.
شما صحبت از موسیقی کردین، از موسیقی مثال آوردین، شما کاری کردین اخیراً که کمتر در ایران سابقه داره، یعنی یک شاعری که به شاعری شناخته میشه و همینطور به نویسندگی و رمان نویسی بیاد و در حوزه موسیقی هم فعالیت بکنه. چطور شد که اصلا به سمت موسیقی رفتین؟ در مورد این کاری که منتشر کردین، این ویدیو کلیپی که منتشر کردین، از خودتون در یکم توضیح بدید.
من پیشتر هم قبل از اینکه این ترانه ام اسم در شب پخش بشه، در مصاحبه هایی در زندگی نامم اشاره کرده بودم در واقع علاقه اول موسیقی بود، منتها در دوره کودکی من در شهر ما لنگرود هیچ کلاسی نبود از جمله موسیقی، باید کلاس زیبایی اندام بود. موسیقی از همون موقع علاقه داشتم، من در 17 18 ساله بود اصلا قرار بود خواننده اشعار مذهبی بشم، منتها خب نشدم. خب علت اینکه بعدا ادامه ندادم برای اینکه پدرم روحانی بود، خب خودش هر مسئله‌ای نبود براش، خودش حرفی نداشت، منتها من تشخیص میدادم که صلاح نیست خاطر پدرم برم بخونم، برای همین آرام آرام اونو کنار گذاشتم. اما همیشه درگیر موسیقی بودم، یعنی دوستان دور و بر من نزدیک من میدونستن درگیر موسیقی هستم و میخوندم، تا اینکه اتفاقی اومد در یک جایی که خوندم، این آهنگساز جوان جناب آقای کامران رسولزاده از من خواستن که بخونم، مدتی تعلل کردم، بعدن دیدم خب بد نیست بخونم و الانم خیلی خوشحالم.
حالا بجز علاقه چه چیزی بود که احساس کردی که با این موسیقی و با این ترانه با این ویدیو کلیپ میتونی به مخاطبانتون بدید که با رسانه‌های چاپی که شما همواره با اونها کار کردین و از اون طریق با مخاطبتون ارتباط برقرار کردین نمیشه ارائه داد؟
همدلی بیشتر. این خیلی فرق میکنه، یه ترانه رو از کردم مثل همون اینترنت و اینا، یه ترانه رو یک لحظه یک جایی پخش میکنه هزاران نفر میشنون، همچین اتفاقی برای کتاب ممکن نیست اصلا. کتاب هر کسی باید برداره در خلوت خودش یا با سه نفر دیگر بخونه، یعنی خودش باید اقدام کنه. در مورد موسیقی خودش اقدامی نمیکنه همیشه الزامن، مثلا رادیوی شما پخش میکنه در سراسر دنیا ایده میشنون، خودشون تلاش برای این کار نکردن، فرق میکنه با کتاب خیلی محدودیت بیشتری داره. موسیقی کارکردش هم متفاوته، عرصش فرق میکنه با کتاب. به هر حال قصد اصلی من در واقع همدلی بوده.
آقای لنگرودی، اگر که اینترنت یا وبسایت نبود و روی چنین رسانه‌ای نمیتونستید حساب بکنید، باز هم چنین تجربه‌ای رو انجام میدادین؟
بعیده، چون نمیخواستم با خیلی از رسانه دیگر تو این حوزه کار کنم. آره بعیده که دنبال این کار میرفتم، این رسانه دست من باز گذاشته بود که آهنگ ضبط کنیم اونجوری که دلمون میخواد و اون جایی که دلمون میخواد پخش کنیم و مخاطبان خودمون رو داشته باشیم. فکر نمیکنم در اگه این امکانات نبود من این کار میکردم.
و الان آیا این تجربه رو میخواین تکرار بکنید؟
امیدوارم، عجله ندارم، شتابی ندارم، اما امیدوارم که این کارو بکنم.
بسیار خوب، گفتگوی مهداد قاسم‌فر و شمس لنگرودی شاعر رو شنیدید. این هم بخش کوتاهی است از ویدئویی که با صدای شمس لنگرودی روی یوتیوب منتشر شد.
از چه نباری بر سر کشتن، هم چو کلیمی گشت بهشتن، خرمی دولت من از چه پریدی، بال و پر تابت من بچه پوری دیگه.
خب در این بخش از دات‌کام به روال همیشه همکارم مانیا منصور از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا همراه من هست. با هم صحبت می‌کنیم راجع به داغ‌ترین موضوعات در شبکه‌های اجتماعی در هفته که گذشت. مانیا سلام.
سلام فهیمه، خوشحالم که یک بار دیگه در برنامه دات‌کام هستم.
مانیا این هفته شاید بد نباشه شروع کنیم از سالگرد تولد شاملو، احمد شاملو، شاعر بزرگ و پرآوازه ایران که 21 آذر 1304 به دنیا آمد، 12 دسامبر، و در فیسبوک و شبکه‌های اجتماعی خیلی ها راجع به تولد شاملو حرف زدن، خیلی ها شعرهاشو به اشتراک گذاشتن.
درسته، هفته که گذشت سالگرد در حقیقت 86مین سالگرد تولد شاملو بود. خیلی ها هم شعری گفته بودند، من دیدم که بعضی اصلا یک شعری نوشته بودند و تقدیم کرده بودند به شاملو. عکس‌های زیادی از شاملو و همچنین همسرش خانم آیدا گذاشته بودند و همچنین چون صدای خیلی منحصر به فردی داشت شاملو، بسیاری از شعراشو با صدای خودش و در حقیقت شعر کرده بودند توی فیسبوک.
خب منم فکر می‌کنم که برای اینکه ما هم اینجا یادی بکنیم از احمد شاملو، این شاعر پرآوازه ایرانی، یکی از شعرهای شاملو رو با صدای به قول تو منحصر به فرد خودش بشنویم.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری، چه بیتابانه تو را طلب میکنم بر پشت سمندی گویی نوزین که قرارش نیست و فاصله تجربه بیهوده است. بوی پیرهنت اینجا و اکنون، کوها در فاصله سردن، دست در کوچه و بستر حضور مأنوس دست تو را می جوید و به راه اندیشیدن یأس را رج می زند. می نجوای انگشتانت فقط و جهان از هر سلامی خالی است.
خب مانیا از شعر و شاعری که بگذریم، دیگه چه خبر بود این هفته در فضای مجازی؟
در هفته که گذشت یک ویدیویی که خیلی به اشتراک گذاشته بودن کار برای فیسبوک، ویدیویی بود از صدای یک دانشجوی کنیایی به اسم کازانجا. این ویدیو توسط بچهای کمپین 99 تهیه شده و در حقیقت ما صدای این آقای جوان رو میشنویم که برای مجید توکلی داره حرف میزنه.
مجید توکلی دانشجوی زندانی در ایران.
درسته. این آقای کنیایی در جنبش وال استریت نیویورک حضور فعالی داره و توی این ویدیو صداش رو میشنویم که اینطوری شروع میکنه پیامش رو به مجید توکلی که وقتی به عکست نگاه کردم تصمیم گرفتم در این پروژه کمپین 99 شرکت کنم، برات پیامی بفرستم. و بعد از اینکه چند جمله دیگه میگه میزنه زیر گریه و یک مدت طولانی صدای گریه کازانجاست که به گوش میرسه.
خب بد نیست که شنوندگان ما هم اون دسته از کسانی که حالا دسترسی نداشتن الان این فایل صوتی رو بشنون در دات‌کام.
Majid, this is Karanja in New York. I am an activist with Occupy Wall Street. I'm originally from Kenya in East Africa, from Nairobi. And looking at your picture, I sat here with Ali preparing this.
خب مانیا یکم هم برای شنوندگان ما، چون نام بردی از کمپین 99، بعد نیست که توضیح بدی که کمپین 99 چه فعالیتایی داره انجام میده.
کمپین 99 اتفاقا صفحه هم تو فیسبوک داره، یه گروهی هستند اینا با کسایی که در جنبش وال استریت حضور دارن، چه در آمریکا و چه در کشورهای دیگه، میان صحبت میکنن و روایت اونا رو از چرایی حضورشون در این اعتراض، جنبش اعتراضی، میشنون و بعد میان روایت یک زندانی سیاسی و در ایران برای اونا داستانش رو تعریف میکنن. از اونا میخوان که برای اون زندانی یه پیام بفرستن.
مانیا بریم سریعا بزنیم به دنیای موسیقی، ببینیم که در هفته که گذشت کاربران بیشتر به چه موسیقی علاقه داشتن و اون رو به اشتراک گذاشتن.
گروهی که هفته گذشته خیلی یهو گل کرد و یه موزیک ویدیو از اون به اشتراک گذاشته شد بارها، یه گروهی هست به اسم رادیو تهران، یه گروه راک ایرانیه، شاید البته بخوایم درست تر بگیم یه گروه آلترناتیو راک ایرانیه، کارهای متفاوتی میکنن. این گروه، خواننده این گروه اسمش هست علی عظیمی، همچنین گیتار هم میزنه. و یه چیزی، یه نکته جالبی راجع به این گروه این هست که ترانه های این گروه همه سروده اعضای گروه رادیو تهران هست. ویدیو هم خیلی ساختار جالبی داره، در حقیقت یه دختر خانومیه که میاد و صندوق پستی خونش رو باز میکنه، سری نامه است. یکی از نامه‌ها رو که باز میکنه یه عکسی میفته رو زمین که عکس روی این عکس میبینیم که همین آقای علی عظیمی شروع میکنه به خوندن و هر جا این دختر میره این عکس هم باش همراهی میکنه و با عکس باش همه جا میره و داستانش رو خلاصه ترانه رو همچنان ادامه میده. خیلی موزیک ویدیو جذابیه،
خلاقانه است در واقع.
بله،
حالا ما که نمیتونیم موزیک ویدیو رو نشون بدیم، اما بد نیست که بخشی از این ترانه، ترانه بهار از گروه رادیو تهران، اینجا با شنوندگان .com بشنویم.
دوباره بوی خوبی میاد، فصل بهار، نشستم خیلی وقت تو نوبتم، وقت من کی
حالا که به موزیکم پرداختیم، بد نیست که سریع هم به دنیای کاریکاتور بزنیم. میدونین که حتما خودت توی فیسبوک کاریکاتور هم از اون موضوعاتیه که خیلی به اشتراک گذاشته میشه و خیلی مورد توجه، از جمله کارهای مانانیستانی. کار این هفتهش بارها به اشتراک گذاشته شد، اسمش هست کودک کار. توی این کاریکاتور یه بچه یو نشون میده که نشسته و قراره که واکس بزنه کفش مشتری رو، اما به جایی که واکس بزنه با واکس و انگشتش عکس خونه و خورشید و درخت میکشه روی کفش مشتری.
بسیار خوب، سپاسگزارم. مانیا منصور همراه ما بودی از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا در این برنامه .com. تا هفته دیگه من با مانیا خداحافظی میکنم و ادامه میدیم با همین مجله رو.
مرسی فهیمه، خداحافظ.
هفته پیش در .com براتون از وضعیت وبلاگ نویس‌های اماراتی گفتیم و این هفته هم وبلاگ نویس و فعال اینترنتی از مصر مهمان برنامه ماست، تارک عامر از وبلاگ نویس‌های فعال مصری که برای ما از تجربه فعالیت مجازی قبل و بعد از انقلاب در مصر میگه. آقای تارک، پیش از هر چیز برای ما بگید که شما اصلا وبلاگ نویسی رو از کی شروع کردید تا بعد بپردازیم به بقیه مسائل.
I started blogging in 2005.
من وبلاگ نویسی رو اوایل سال 2005 شروع کردم. اون موقع بیشتر برای این شروع کردم به نوشتن وبلاگ که دوست داشتم از بعضی مسائل شخصی خودم بنویسم. اما بعد که نوشتن رو ادامه دادم، از اونجا که در جامعه ما همیشه مسائل سیاسی خیلی جالب و پررنگ هستش، وبلاگ نویسی من هم به این سمت پیش رفت. بعد از اون تو سال 2007 ما یک پایگاه اینترنتی رو انداختیم برای پوشش دادن نوشته‌های وبلاگستان عربی و من علاوه بر اینکه خودم وبلاگ می‌نوشتم، در این پایگاه چکیده‌ای از اونچه که بقیه وبلاگ نویسا و یا کاربران فیسبوک و توییتر می‌نوشتن جمع‌آوری می‌کردم. اونا رو ترجمه می‌کردم تا کسانی که خارج از وبلاگ پاکستان عربی و جامعه مصر بودن هم بتونن ببینن در جامعه مجازی چه اتفاقی داره میگذره و وبلاگ نویسای مصری دارن درباره چه مسائلی حرف
میزنن.
آقای تارک، شما هنوزم وبلاگتون رو مینویسین؟
بله، من هنوزم وبلاگ نویسی میکنم، اما نه مثل قدیم و تنها دو یا سه تا پست تو ماه ممکنه بنویسم، اما به هر حال هنوز مینویسم. گاهی اگه اتفاق مهمی بیفته ممکنه بیشتر هم بنویسم.
آقای تارک، به عنوان یه وبلاگ نویس شما فکر میکنید که فضای بهار عربی و اعتراضایی که اخیراً در کشور شما مصر شد و پایان حکومت آقای مبارک، فکر میکنید همه اینا چه اثری روی فضای مجازی وبلاگستان در مصر داشت؟ الان شما کاربران اینترنت آزادتر از گذشته هستید یا نه؟
قبل از هر چیز اتفاقات بهار عربی توجه بیشتری رو به وبلاگ نویسی و اینترنت جلب کرد، اما از طرف دیگه تو جریان این اتفاقها کاربران اینترنت تو مصر بیشتر از هر چیز به توییتر رو آوردن. اکثر ما وبلاگ نویسا به فضاهای اجتماعی مجازی مثل توییتر و البته فیسبوک رفتیم و شروع کردیم به فعالیت تو اونجا. البته در مصر هنوز هم مردم وبلاگ می نویسند، اما خب نه به اندازه‌ای که در سال 2005 می نوشتند.
شما وبلاگ نویسا و فعال اینترنتی مصری درباره آثار کار خودتون چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که نوشته های شما و فعالیت های اینترنتیتون، حالا چه در فیسبوک چه در توییتر یا در وبلاگ هاتون، تأثیری روی مردم و روی روند تغییرات در مصر داره یا نه؟
خب راستش من درباره خودم که فکر نمی کنم تأثیر خاصی داشته باشه فعالیت هام، اما میتونم بگم که فضای مجازی مصر به طور کلی روی قشر تحصیل کرده و کسایی که به این فضا دسترسی دارن اثر داره. نکاتی رو به اونها میگه که در رسانه های جریان اصلی یا دولتی نمیشنوند و نمیبینن، مثلا در مورد مسائل سیاسی یا شکنجه ها و یا چیزایی که سانسور میشه. این هم یکی دیگه از اثراتیه که کاربرای اینترنت توی موضوع بهار عربی داشتن.
شاید بد نباشه آقای تارک که برای شنوندگان ما بگید پرخواننده ترین موضوع ها در فضای اینترنتی مصر الان چی است؟ و کاربران بیشتر دوست دارن که درباره چه چیزایی بنویسن؟
You can find that the majority of the stuff are political posts related to the revolution and to the post-revolution era which we are living in now.
خب البته یه مقداری هم بستگی داره به زمانهای مختلف. مثلا در طول ماجراهای بهار عربی دموکراسی مهمترین موضوعی بود که دربارش بحث میشد، اما الان انتخابات بیشترین چیزیه که کاربران دربارش فکر میکنن و مینویسن و بحث میکنن. گاهی هم که به ندرت موضوع سیاسی مهمی مطرح نباشه، کاربرای مصری بیشتر علاقه دارن از مسائل و مشکلات اجتماعی یا قوانینی که زندگیشون رو تحت تاثیر قرار میده و کلا یه چنین چیزایی بنویسن.
و شاید هم در یه دوره زمانی خاص، یعنی همین چند وقت اخیر، بیشتری موضوع مورد علاقتون اولیا ماجدالمهدی بود، دختر وبلاگ نویسی که در وبلاگش عکسای برهنه خودش رو منتشر کرد. نظر شما درباره کار اولیا چی بود؟
من فکر میکنم همه باید آزاد باشن که کاری رو که دوست دارن بکنن، اما خب این کار ماجده توجه خیلی زیادی رو به خودش جلب کرد که راستش من خودم انتظارشو نداشتم. به هر حال یه سری ارزش‌ها و سنت‌ها توی جامعه ما شکست، اما کلا فکر میکنم به هر حال این هم راهیه برای بیان آزادانه خود.
کاری که ماجده کرد آقای تارک براش خیلی دردسر آفرین شد. کلن وضعیت آزادی کاربران اینترنتی الان در مصر چطوریه؟ شما همین حالا در زندان هاتون از کاربران فعال اینترنت یا از وبلاگ نویس ها هم کسی رو دارید؟
بله و این شرم‌آوره، چون ما انتظار نداشتیم که بعد از انقلاب باز هم زندانی سیاسی داشته باشیم، اما متاسفانه همین الان تعدادی از وبلاگ نویسای ما در زندان هستن، مثلا عبدالفتاح یا مایکل نبی که حتی شرم‌آورتر هم هست موردش، چون فقط به خاطر این به زندان فرستاده شده که در وبلاگش درباره سگش نوشته بود و نه هیچ چیز دیگه. زندانی دیگه هم داریم که الان اسمش یادم نمیاد، اما تنها به خاطر چیزی که در فیسبوک نوشته شده بود تو زندونه. همینطور یک زن وبلاگ نویس هم داریم تو زندان. اما مسئله اینجاست که ما خیلی از این بابت ناراحتیم، برای اینکه فکر میکردیم بعد از انقلاب آزادی بیشتری خواهیم داشت و فعالان اینترنتی کمتر سانسور میشن و آزادتر هستن در بیان افکار عقایدشون.
خیلی ها معتقد بودن که انقلاب مصری انقلاب توییتری یا انقلاب اینترنتی بود. شما همینطور فکر میکنین؟
نه من اینطور فکر نمی کنم. من معتقدم اینترنت اثر خیلی زیادی روی این انقلاب داشت، اما با این حال نمیشه اسمش رو بذاریم انقلاب اینترنتی یا توییتری. خیلی از آدمایی که توی این انقلاب نقش و شرکت داشتن حتی دسترسی به اینترنت نداشتن و حتی در خیلی از موارد اینترنت ما به کلی حتی برای اونایی که دسترسی داشتن هم قطع بود. به نظرم به سختی میشه گفت که این یه انقلاب صرفا اینترنتی بوده.
سپاسگزارم تارک عامر، وبلاگ نویس مصری، که در این بخش از برنامه دات کام همراه ما بودیم. خب با این گفتگو به پایان دات کام این هفته میرسیم. از همراهیتون ممنونم و فراموش نکنید که دات کام از این به بعد در فیسبوک هم حضور داره. کلمه دات کام رو به انگلیسی در فیسبوک جستجو کنید یا از طریق صفحه رادیو فردا به صفحه دات کام بپیوندید و خبرهای برنامه رو اونجا دنبال کنید. نقد، نظر و پیشنهاد هم یادتون نره. ایمیل برنامه رو هم که فراموش نکردید dotcom@radiofarda.com. پس تا دات کام بعدی، خدا نگهدار.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
الو